و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون الله قالوا زلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. فرمود که ای پیامبر، اینها رو در اقلال و سلاسل به سوی جهنم می کشیم، اونهایی که در مقابل حق و آیات الهی تکبر کنن، بعد در قیامت وقتی با واقعیت‌های زندگیشون روبرو میشن بهشون گفته میشه کو اون چیزایی که شریک برای خدا قرار میدادی، میگن که اصلا گم شد. و نه تنها گم شد، خیلی اینا عجیبه، بلکه اصلا از اول نبود. یعنی ما بر سراب بودیم، چی میپرستیدیم؟ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکه اصلا اون چه ما میپرستیدیم هیچی بود. کذالک یضل الله الکافر، خدا اینجوری گمراهی کافران را نشونشون میده و در واقع اینجوری گمراهند کافران. و خدا همین جور که کافرن اونها رو نشون خودشون میده. بحثش خیلی کار میبره، تقریبا شاید نصف اون جلسه رو همین آیه گرفت. منم دیگه نمیخوام روی این آیه بحث کنم، ولی آیه بعدی میگه میدونین اینا به این روز چرا افتادن؟ به خاطر اینکه فکر میکردن دنیا جای خوشگذرونیست. حالا میرسی حوصله کن. من قبل از اینکه آیه بعد را بخورم دلم میخواد رو این که خود فکر کنین. درسته اون جلسه خیلی وقت گذاشتیم روش، چی میشه که انسانها هیچی میپرستند؟ هیچ کس که حاضر نیست که فکر کنه داره هیچی میپرسته. ولی قرآن میگه که آقا انسانها وقتی پرده رفت عقب، اونهایی که دین را نگرفتن هر چی دیگه گرفتن هیچی بوده است. گرفتن یعنی دل سپردن، پذیرفتن. یعنی چه؟ ما تو مثال همون همیشه مثالای ساده میزنیم، ولی شما تو سیر خودتون چیزای خیلی خوبی گیر میاری. پس این حساسیت فعلا باشه، خیلی هم باشه، تا آخر عمرتون هم این حساسیت باشه که چطور میشه که آدم هیچی میپرسته، بعد میره قیامت میبینه که هیچی نیست. خدا ازش ندا میاد که آقا کونا که میپرستیدید در کنار خدا، میپرستیدید، دل بهش سپرده بودی، پذیرفته بودی. قالو زلو انا، میگن اصلا گم شده است، نیست. بعد میگن معلوم است این اول حرفشون است. یه مقدار بصیرانه تر نگاه میکنن میگن نه اصلا نبوده، نه اینکه بوده و گم شده، اصلا از اول نبوده است. حالا این سوال پس موند که چطور میشه که انسان هیچی میپرسته و بعد که انگیزه هاش صحیح میشه، خوب به این جمله نگاه کنیم، بعد که انگیزه هاش صحیح میشه میبینه هیچی بودش. ما اینو میخوان چطوری خود آیه کمک میکنه؟ خیلی آیه عجیبی، آیه 75 ذالکم ندا میاد، میدونین چرا؟ به ما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق و به ما کنتم تمرحون به خاطر آن که خوشی غیر حق داشتید و شادی افراطی. خوب دقت کنین، وقتی فرح را آورد، تفرحون به غیر حق صفتش آورد، اینا رو میخوایم حالا روش بحث کنیم، ولی وقتی مرح را آورد دیگه به غیر حق نیورد. خب پس حالا یه بار دیگه آیه رو نگاه کنیم، میگه این که شما وارونه میبینی هیچی رو چیز دیدید و پذیرفتید و پسندیدید و دورش گشتید و براش مبارزه کردید و دل سپردید و جوش زدید، ریشش یه چیز بوده، به ما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق. این یک، یعنی یک فرح و شادی و لذت غیر حق. پس یعنی اگه لذت حق بود طوری نبود. از اینجا میفهمیم که دنیا جای جون کندن نیست، بنا نیست که هیچ نشاط و شادی مؤمن در حیاتش نداشته باشید، نه، باید نشاط و شادی غیر حق نداشته باشید. یه نکته. نکته دوم میگه که و به ما کنتم تمرهون، اما میگه به خاطر اینکه شما خیلی در خوشحالی افراطی بودین، دیگه اینجا به غیر الحق نیورده، یعنی خوشحالی افراطی خودش به غیر حق است. آه روشن شو؟ از این آیه هم میفهمیم که پس به کل این نیست که اصلا هیچ نشاط و شادی برای مؤمن در دنیا نباشه، اما شادی به غیر حق انسان رو وارونه میکنه، نیستی رو هست میگیره، هستی رو نیست میکنه. و نفس خوشحالی افراطی باعث میشه که انسان حق رو نبینه و باطل رو حق بگیره. یه مثال همیشه من میزنم، از مثنوی هم کمک میگیرم. مولوی این مثال رو که میزنه، چون مثال همیشه ما نیست که زود میخوایم مطلب رو تموم کنیم، اگه نه خیلی باید دورش بحث و استدلال کنیم. مولوی میگه که یادتون باشه این دنیا نه مثل یه لیوان شربته که راحت بشه یه نفس سر کشید، نه مثل یه لیوان سرکه است که احسن نشد خورد. میگه سرکنگبینه. سرکنگبین یعنی چی؟ یعنی هم سرکه داره هم انگبین. انگبین یعنی همون شکر. نمیشد یه نفس سر کشید، نمم که میشد که اصلا ازش هیچ استفاده ای نکنه، یه چیز متوسط. برای همین هم میگه که نه، از این فکران بیاد بیرون که مثلا حالا اگه ما خیلی تلاش کنیم خیلی بهمون خوش میگذره. میگه این خبره نیست، اصلا دنیا را اینجور نساختن که خیلی بهتون خوش بگذره. خیلی خوش گذشتن شروع بدبختی دونست، حتی تو دنیا اونجور هم دنیا را نساختن که اصلا نشه تنفس کرد. نمونه شو بینید، گاهی این جنگ عراق و ایران بود، خب ما ضعیف بودیم، من خودم رو میگم روز دوم جنگ بود من اینقدر اذیت شدم که فکر کنم دیگه با تلف شدنم هیچ فاصله نم، یعنی واقعا نمیدونم چه حالت عجیب و غریب. حالا شما حساب کن انقلاب با این زحمت، خدا میدوند این انقلاب چه زحمتی برش کشته شد، یهو اومد شواهد جریانم نشون میداد که چی؟ شواهد همه نشون میده خلاصیم ما دیگه. یعنی تحلیل صدام که هفته دیگه بیان توی تهران با مصاحبه کنین، از نظر شواهد چیز غلطی نبود. حالا ما بعد قضیه این واقعا بنده خودم یه جوری بود که دیگه نزدیک به تلف شدنم بود، حالات هم تغییر که خیلی وضع روحی و جسمی ما همه خراب شد. اون چه که نجات هم داد شاید همین اندیشه بود که خدا دنیا را اونقدر سخت نمی کنه برای این مسلمانای ایران که نتونن ادامه ی حیات بدن. نمونهش رضا خان، شما ببینید رضا خان واقعا میخواست خلاص کنه اسلام را، خلاص، ولی دیدی نتونست دیگه. انرژی که رضا خان برای خلاص کردن اسلام تو این کشور به کار برد شاید احدی تالا تو تاریخ به کار نبرده است، از حجاج بیشتر کار کرد، حجاج ابن یوسف. چرا؟ چون رضا خان توانایی های پشتش بود از در تسلیحات و تبلیغات که حجاج نبود. یعنی امید رضا خان برای نابودی اسلام در این کشور از امید حجاج که میدونید چه کار کرد. حجاج خدا میدونه وقتی که مرد فقط 60,000 زندانی داشت که تاق نداشت، حدود 30,000 تاش زن بودن فقط، یه وضع افتضاح. 200,000 تا ذهنمس از مردم کوفه را به یه نحوی کش، که میخواست علویون در واقع بکشت، کوفه علوی بودن دیگه. اما رضا خان نتونه. چرا؟ یه قاعده همیشه اینه تا آخر عمرتون تو ذهنتون باشه، هیچ وقت دنیا را خدا طوری نکرده است، نساخته است که انسانها به کل شرایط حیاتشون از بین بره، و طوری هم نساخته است که هیچ مزاحم و مشکلی براشون نباشه. حتی در قرآن داریم که ای پیغمبر، هیچ پیغمبری نیست که یه شیطون براش نفرستیم سر به سرش بزنیم. روایت داریم که اگر یه مؤمن بره نوک یه قله تنها باشه یکی رو میفرسته اونجا اذیتش کنه. یعنی پس نه تنهایی که هیچ مزاحمی نباشه، نه اونچنان مزاحم که امکان حیات الهی برای شما از بین بره. مولوی همین هم میگه، میگه خب حالا اومدیم ما سرکه زیاد شد، خب خودم شکر زیاد میکنه، حالا شکر زیاد شد خدا سرکه زیاد میکنه، چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لطف هم از انگبین این دو باشد اصل هر سرکه انگبین، به نام هم از که سرکنگبین باشه دنیا. تعبیر خیلی خوبه، حالا میرسیم حوصله کنیم. من همینجا میخوام نتیجه بگیرم که شما هر کاری میخواد بشین، اگه فکر کنین میتونین تمام نیت خودتون رو حاکم بر انسان رو بکنین، بدون نمیتونین. اگرم فکر کنید حالا یه کسی میتونه تمام نیتش رو بر شما حاکم کنه، مطمئن باشین نمیتونه، یه پوست خربوزه زیر پاشه نمیبینه. صفحه دستین چی میگن؟ برای همین هم پس جای یأس و ناراحتی که آقا دنیا طوریست که ما اسقاطشیم نمیم. نمونش آقا بینید یه انقلاب این وسط تو این جریان اخیر خیلی چیزا روشن شد. یعنی ان الکافرین عدو مبینا یا عدو لکم، میفرماد که کافر، آقا کافر که میگه قرآن یهود و نصارا هم جزء اشه، صریح آیه است که یهود و نصارا کافر از نظر قرآن. می فرماد کافرها دشمن شما، سوره نساء آخر سوره نساء. خب یعنی تمام این جهان، این جهان به فرمان چی هم؟ یا بت پرست و کافرن به تعبیر شعر، یا کافرن به معنای یهود و نصارا. دیدیدم همه دشمن شما. هر کس هم که میخواد امید دوستی به کفار داشته باشید، این خودش گول زد است. حالا بفرمان همه دشمن ما بودن، معلومه از اول هم دشمن ما بودن، پس از اول میخواستن ریشه ما رو بکنن، هنوزم میخوان ریشه ما رو بکنن. میتونن؟ نمیتونن. اگه خودمون با گناهامون ریشه خودمون رو کندیم، اون دیگه مشکل خودمون است، اون جداست، اونا در جای دیگه داریم. که شما خودتون را محق میکنید، مثل این ماه که محاق میشه میره نابود میشه. محق کافر تو قرآن هست، کسی که کافر شد نابود شد. خب از اینجا باز این نکته دستمون اومد که دنیای همچی دنیایی است. حالا اگه کسی اینا نفهمید، خواست که خوش بگذرونه، خیلی خواست خوشش باشه، این آدم حتما به کبر دچار میشه، متکبر میشه. خب حالا متکبر راسته یا دروغه؟ اون چه که راسته کبریایی حق راسته. خب گوش بدین به این جمله، کبریایی حق راسته، پس هر کبری در مقابل کبریایی حق کبر نیست، غیر کبر است. غیر کبر چی است؟ حقارت است، هون است. هون تو قرآن داریم، خاری است. پس هر کبریایی در مقابل حق خاری است، یعنی وارونه است. پس متکبر هر چیزی را که عامل بقای خودش میدوند عامل ضدش است، یعنی اون چه که فکر کنید وسیله بزرگیشه، چون بزرگ نیست دیگه، اصل کوچیکشه. به فرمایش آقای جوادی، خدا حفظش کنه، بفرمایید اگر کبرش دروغ است، خب هر دروغی یه راست داره دیگه، اگه من زن نیستم خب غیر زنم، اگر کبرش دروغ است پس حقارتش راست است، درسته؟ خب اینا رو هر دو تا آیه پشت سر هم، همه این مقدمه رو دارم میشنم که این دو تا آیه که داریم در مقابلمون رخته آماده بشیم. میفرماد علت این که اینا بدبختا کل اونچه که دل بهش سپرده بودن بعدن معلوم میشد که دروغ بوده است اینه، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق، اینا به این جهت که رو این زمین میخواستن به غیر حق شادی کنن، شادیه به غیر حق. و به ما کنتم، البته قانون زمین مخاطب است، داره به خود کفار که در جهنم گیر کردن ندا میفرماد، و به ما کنتم تمرهون، به خاطر این بود که شما میخواستید خیلی شاد باشید، شادی افراطی میخواستید، اینا شما را به این روز انداخت. ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، اولا برین جهنم. حالا چرا ابواب گفته است عرض میکنم، همیشه هم در جهنم باشی، فبئس مثوى المتکبرین، بد جای جهنم برای متکبر. نمیدونم از کجاش، حالا پس از آخرش اول نکتمونو بگیم. پس تمام مشکلات روی این تکبر است. تکبر هم به پاید اشتباه نکنید، تکبر اینجا بحث اخلاقی نیست، تکبر یعنی نپذیرفتن حق، یعنی کبر اینجا یعنی کسی که حق نیم پذیره. مگه میشه کسی حق براش بیاد و نشناسه؟ غیر ممکن است. یعنی شما ببینید، بدونید آیات قرآن را برای هر کی بخونید، روشنم بخونید، دلش میپذیره. یارو مترجم فرانسوی قرآن میگه اصلا من قرآن را قبول نداشتم، به عنوان یک کتاب خوب، کتابی که نه خوبه به معنی ارزشی، خوبه جهانی، دیدم مثلا من میگم آقا این کتاب فروشش خیلی زیاد بوده، به عنوان یک کتابی که تو دنیا مهم است میخواستم ترجمه کنم، اونچنان متحول میشه که چشمش میذاره رو ترجمه، میگه اینقدر این کتاب عجیبه که من هیچ وقت نمیتونم حقشو به جا بیارم که بخوام به زبان دیگه برگردم. همین امروز من داشتم فکر میکردم چی طوری میشه این زبان را به زبان دیگه گفت، یعنی واقعا میشه؟ شاید اصلا نشه، ولی به هر صورت زبان دل انسان است. پس این میگه که آقا این روحیه‌ای که در مقابل حق کبر میبرزد، این جانش جان منحرف است. برای همین هم میفرماد خالدین فیها. ببینید یه وقت شما یه دروغ میگو، برای یه دروغ گفتن که کسی را اصلا خالدین فیها جهنم نمیکنن که، حالا یا دنیا توبه میکنه یا تو برزخ توبه میکنه یا نهایتا تو قیامت توبه میکنه، برمیگرده بهش. چیزی خلد و جاودانگی میاره در جهنم که اون جهت جان عوض شده باشه، یعنی جان به طرف غیر حق رفته باشه، برای همین هم شرک جاودانگی میاره. در روایت داریم که اصلا مؤمن فاسق میشه باشه، یعنی مخلد نمیشه باشه، مؤمن فاسق مخلد نیست، مؤمن فاسق، مؤمن فاسق، یعنی مؤمنی که گناه میکنه مخلد نیست، یعنی همیشه جهنم نیست. یه روایت دیگه داریم که اصلا شیعه در قیامت عذاب نمیبینه. نامیره دقت کنید ببینید چی میخوام بگم. شخص راوی میگه من رفتم خدمت امام گفتم جوئل تو فدای تو بشم، شما میگوی شیعه اصلا در قیامت جهنم نمیرد؟ این شیعه با این همه گناهاشون مثل خود ما بودن دیگه شیعه ها که. امام فرمان آره ولاکر اتخوف علیکم فی القبر، من میترسم برای شما در قبر. حتی راوی میپرسد مل قبر، قبر چیه؟ میفرمان برزخ. میخوام نتیجه بگم که شیعه و پس در برزخ به خاطر گناهایی که کرده است تنبیه میشه، به قیامت نمیرسه. یعنی خود مگه برزخ کم سخت است؟ القبر که همون برزخ باشد، اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حور نیرا. میفرمان خود برزخ یا یکی از حفره های قیامت است، قبری که آدم میذارن، میفرماد القبر و اما حفرتون من حفر نیران، یا یکی از گوداله های جهنمه یا یکی از باغ های بهشت. این مقدمات چی گفتم؟ پس معلومه که شیعه بدکار عذاب جهنمی ندارد، عذاب قیامتی، و مؤمن فاسق به طور کلی عذاب قیامتی نداره. چرا؟ بلکه جهتش الهی است، اعمالش کج شده است. خب حالا اینجا میفرماد که خالدین فیها، میگه که ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، داخل بشین از درهای جهنم، همیشه تو جهنمی، بد جایی هم هست برای متکبر. پس متکبره اینجا معلوم شد در مقابل حق حق پذیر نیستن. انسان فریب پذیر ها نمیگن، خیلی جوانای ما فریب پذیرن، تحلیل ندارن، پخته نیستن، سابقه ندارن، سابقه ای که اینو بشناسن. خب نه، فریب پذیرن که این دشمن امیدش به جوانه هاست احمق نمیدونه. فریب پذیری غیر حق ناپذیریست. میشه جوانه ما را گولش زه، خب بعدش براش روشن میشه برمیگرد. این غیر حق ناپذیری، حق ناپذیری خیلی صفت خطرناکیست. خیلی کم ما مردم داریم که حق ناپذیرن. حالا میگه حق ناپذیری صفت کسی است که بنا داره تو دنیا فقط عیاشی بکنه، فقط عیاشی مقصدش است. ممکنه است یه جوونم دو روز، سه روز، ده روز، یک سال، دو سال، حالا یه کاری بکنه، ولی این میدونه که این کارا کار اصلیش نیست. خیلی حرفه، میگن قدیما دوزا گناه میکردن ولی بعدم بدن توبه میکردن. خب حالا دوزا اینجا را نمیدونم حالا این کارا میکردن، اما این خودش یعنی چی؟ یعنی دوزی کرده ولی میدونه این کارش نیست. خیلی آقا چیز عجیبیه که میگن امام، شما گاهی در فرمایشات معصوم میبینید که خیلی به ما تنبیه میکنند که آقا سر به سر مردم نگذاری، سر به سر مردم نگذاری. ببینید این آقا پذیرفته است که این دنیا فقط برای عیاشی اومده یا نه؟ نه آقا، عیاشی میکنه ولی نپذیرفته است که فلسفه وجودش عیاشی است. این آقا سرش خیلی به خطر نیست، این برمیگرده. کی سرش به خطر است؟ من خودم تحلیلم اینه، حالا با اون اطلاعات نسبتاً مفصلی که از فرهنگ غرب دارم، فرهنگ غرب، نه همه غربیا، با فرهنگ غرب سرش حتما به خطر است. شما بدونید فرهنگ غرب معنای انسان را جز حالی خوش باش و اون برباد نده نمیفهمه. به اصطلاح میگن آنتروپولوژیستا، یعنی کسایی که انسان را حد حیوان لذتگرا میشناسن. حتی حالا میشه گفت مکتب اپیکورینا مقدماتش بودن، ولی این یه چیزی دیگه. شما چند تا آدم سراغ دارین تو محل و شهر و تایفه دون که اینجوری هم که اعتقادشون است که به کل ما آمدیم تو این دنیا فقط خوش بذاریم؟ اینا خالدین فیها، اینا حتما جلوی دین وامسن. اینا همون کبری که قرآن میفرماد که اینا اصلا حقا نمیخوان، زیر بارم نمیرن، نمیپذیرندم، کاری هم ندارم. چرا؟ چون گرایششون به چیز دیگه است. شما اینا حتما خودتون ملتفتین، گرایش اندیشه را جهت میدین. همه دون میدونین دو دوتا میشه چند تا؟ چهار تا. میگن یارو خیلی گرسنش بود، بهش گفتن مومن دو دوتا میشه چند تا؟ گفت چهار نان. بکشید خونه این اصلا جز چهار نان نمی، اصلا دو دوتا چهار تا نیفه. این عقلش ریاضی نیست، این عقلش عقل گرسنه است. این عقلیست که گرایشش تعیین میکنه محتواش. محتوای عقل ریاضی نیست که دو دوتا چهار تا، دو دوتا چهار تا نون که نیست آقا. ولی این اصلا دو دوتا چهار تا را میخواه برای چهار تا نون. اینا حالا اینجا کسی که گرایشش عیاشیست، بفرمان آیه میخواد چیکار؟ آیه رم میخواه برای عیاش. حالا چه فرق میکنه ابو سفیان نپذیره برای ادامه عیاشیش و بعد همین دین بپذیره برای ادامه عیاشیش؟ چه فرق میکنه؟ این که ابو سفیان کافر است. شما اینم میدانید خودتون الحمدلله حساس که گاهی میدونید این آدم دینه نمیخواه، این دینه برای خودش میخواد. دین یعنی من نباشم اون باشه، دینداری و ایمان یعنی بنده فانی بشه در دین، کبر یعنی دین فانی بشه در شخص. هومانیسم، هومانیسم به امروز فرهنگ غرب دیگه، هومانیسم یعنی اصالت با منیت انسان، اصالت با نفس اماره. درسته ترجمه کردن، اشتباه هم ترجمه کردن به نام اصالت انسان، ولی اصالت کدوم انسان؟ هیوم یعنی انسان رومی. انسان رومی گاهی فیلم ها رو میدینین دیگه که گلادیاتور ها رو مینداختن به جان هم که همه بکشن اینا کیف کنن. یعنی رومی ها به جای رسیده بودن، روم قبل از مسیحیت، روم قرن سوم و دوم میلاد، چون مسیحیت قرن چهارم به بعد وارد اروپا شد. اصلا رومی ها کارشون این بود که فقط کیف کنن، وقتی که از غذا و مسائل جنسی کیف نمی کردن، میمدن آدم ها را مثلا تربیت میکردن، میداختن به جون هم، حیوان ها میداختن به جون آدم ها، کیفای بالاتر. این انسان اصالت داره در غرب امروز. این انسان یعنی چه؟ یعنی فقط کیف. حالا انسان میشه بسا یخده بشه فکر و انسان میشه بهش رفت گفت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق من قبلکم. خیلی نمیفهمی که نمیفهمی، این خیلی نمیفهمه. این غیر انسانه. شما همه امروز هم که برید کلی، من دوستان گاهی از اونجا میان حتما سراغ میگیرم، برام حساس است که کلیسا و وضعش چطوره. خودشون معتقدن نه کلیسا و خیلی هم تعطیل نیست. درست است حجم استقبال از کلیسا نسبت به مردمشون کم است، ولی هر جا دیندار هست حالا بیچاره مشکلاتی دارن خودشون. اون ضربه ای که کلیسا دارها به مردم زدن بیشتر از خود مردم عادیشون است. میگه میشه کسی این کتاب بسیار خوب آقای روژه گارودی را بخونیم به نام سرگذشت قرن بیستم. شما مثلا میگه جمعه من هر وقت که پایان نامه دانشجوهای دکترا را میخوندم میدم تمامشون حساسن، مثلا که تحقیق راجب فلان دانشمند کنم مذهبش چیه. بعدشون میگه اگر که مردم رو هم رفته، مردم غیر فرهنگ حاکم است که اونجا به خودی مردم هم اسیر کرده، میگه اگر برای اینا مذهب چیزی نیست چرا میخوام نه مذهب چیه. میگه 20 تا رساله که راجب خود من دانشجوی آلمان تحقیق کرده بودن برای رساله دکتراشون مطالعه کردم، هر 20 تا روی مذهب من تحقیق میکنن. و مسلمونم شده، حالا من نمی پایان نامه مال قبل اسلام ایشون بوده. خودتون هم همینطورید، شما نمیتونید آدما بی مذهب هستن بپذیرید. آن یکی هم که تو خیابون داره میره و آنی که میخوان بشناسیدش مذهبشو میخواد. خب حالا اگه یه کسی به یک فلاکتی افتاد که دیگه اصلا در مقابل حکم خدا هیچی بود، بی تفاوت بود. این آدم اولا در جهنم جاودانه است که حالا شرح میدم یه مختصری، در ثانی این آدم دیگه نمیتونه در مقابل دین اصلا پذیرش داشته باشه. خب این روایت هم حالا همینجا جاش حدیث قدسی هم هست که میفرماد که ای پیغمبر من، حالا اگه مضمون این باشه، بنده های من دنبال چی میگردن؟ گاهی بنده های من چیزی را دارن میگردن تو این دنیا دنبالش که من اصلا خلق نکردم، من راحتی مطلقا خلق نکردم، مردم من مردم ما دنبالش میگردن، یا بنده من فرمایشه روایت. خب حالا این خواهد چی بگه؟ حالا اگه چیزی که خلق نکردم ما دنبالش بگردیم گیر بیاریم، چطور میشه خوبش بدین به جمله منو؟ خدا دروغ میگه یا معلوم میشه ما بعد از 20 سال کلا سرمون رفته است؟ خوب دقت کنی همین چطور که گفتم، خدا میفرماد من اصلا راحتی مطلق خوشی کامل خلق نکردم. حالا بگم خدا تو خلق نکردی ولی ما جسی جس 20 سال از کیف دارم میکنم، هیچی من نیست، الحمدلله خوشم، مردم از خوشی. یارو گفت مردم از خوشی. حالا بفرمایید که حالا این مرده است از خوشی یا بعد متوجه میشید مرده است از هیچی؟ یه آدم مست چطوریه؟ یه آدم مست فکر کنه خیلی پهلوونه دیگه، وقتی که اثرات مسکر ریخت عجب بی ارزه اون گوشه افتاده است، بنگیه را دیدین مثلا؟ شیف میکنه که داره تو هوا میپرد و با هم میپرند و از دریا میپرد، بعد که اثرات این ماده مخدر فروکش نیونه گوشه بازار افتاده است، از یه تیکه جوب کوچولو افتاده است سوور تازه خیس شده است و کلی از دریا پرید. این نکته رو روش خیلی دقت کنیم، شاید هم بعدن من دوباره روی این بحث داشته باشم. گاهی ما زندگیمون کلن خیالی است، مستانه است، چیزایی رو چیز میگیریم که چیز نیست، بعد که مولا پرده میره دقیق فروکش میکنه تخدیرمون، ببینیم اصلا به کل هیچی نداریم. زلو انهم، ببین اینجا البته چند جا قرآن داریم دیگه، اینجا میفرماد قالو زلو انها، اینجا میفرماد خودشون میگن آقا اصلا گم کردیم اون چه که میپرستید باش اونس داشتیم. پرستش یعنی بشه باش اونس داشت و به اتکای اون قرار و آرامش داشت. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اصلا ما معلوم شد که اصلا از قبل چیزی نبود، خودمونا مشغول خیالاتمون کردیم. با این تأکیدات دوباره آیه 75 میخونم، میگه چرا اینا به این روز افتادن؟ آقا خودتون میدونید، حالا من بازم عرض دارم، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، این تمدن یه کلاه گنده داره سر من شما میزنه، میخواد خوشی آرمانی برا ما بیاره، وقت چی میاره؟ خیال پوچ. بین خدا خدا نگاه کنی، این آقا که خیلی خوشش است، بعد آقا تو چرا اینقدر خوش شدم؟ یه خیلی خوشم است، الحمدلله خیلی خوشم، چرا؟ یه جفت پرده کرکره میخواستم، چند سال بود دنبالش بودم، حالا گیرو بردم. یعنی حالا خوشیه ببین، حالا که خیلی خوشش است، خوشه چیست؟ خوشه یه سری آلومینیوم که رنگش زدم. حالا آلومینیوم چیست؟ جفت سنگ است. تموش رو. این خوشش است یا نمیفهمد که خیلی ناخوشه؟ متوجه هستید چی؟ عرضم رو باز بل نکن، یعنی شما اگر بناتون رو بذارید که خیلی خوشتون باشه، اولا دیگه دین رو دوست ندارید، چون این دین به قول یکی از دانشمنده اخیر قشنگ میگه، میگه این تمدن میل مردم را به اونچنان انحرافی کشید که دین پیغمبرا، یعنی سالمترین انسانهای روزگار رو دوست ندارن. اگه شما ببینید پیغمبرا دیگه از پیغمبرا متعادلتر محکمتر، اولل عزم بهشون میگن دیگه، جدی اولل عزم یعنی چه؟ یعنی کسی نمیتونه بازیش بده، دارای یک همت بلند است. حالا کسی دین پیغمبرا رو دوست نداره، این چطوریه؟ این آدم کجه دیگه، آدم کج، هیچی رو چیز میگیره، چیزا هیچی میگیره. میفرماد که این تمدن وعده هایی میدهد که برای اجابتش باید از عقل حقیقت یاب دست برداشت. تعبیر خیلی قشنگی داره،
میگه یک عمر به امید سرچشیدن شربت شیرین جام زرین زندگی ما را تبلیغات کردن، و چون ظرف زرین زندگی را سر کشیدیم خیالی بیش نبود. شما خب ببین چطوری میشه، حالا که محصلیم، خب حالا که محصلیم نه هنوز جام نیست، خب بفرمایید، بعدش هم که میشیم دانشجو، خب آقا بس بدین جامو بخوریم، نه هنوز نیست، بعدش هم چی؟ بعدش هم که خب باید برید کار کنی، زن بگیری، شوهر کنی، نمیدونم خونه بچه، آقا بدید سر بکشیم، هنوز زوده است، هنوز بابا خیلی کار کردیم دیگه. نخه بفرمان، حالا که نه دیگه تمام شد، بچه ها دا زن دادی، شوهر دادی، خونه داری، همه چی تمام، بفرمان جامو سر بکشیم، جام هیچی نیست. اون آقا یه بار عرض کردم، اون شاعر فرانسوی میگه موفقیت شیرین است برای آنها که موفق نشدند. کدوم موفقیت میگه؟ موفقیت تمدن مدرن. یعنی حالا شما که خیلی موفق، آقا من اینقدر حرص میخورم از دست این خبرنگار، این پسره مثلا بیچاره حالا شاخ توجه بهش گذاشتن رفته است در المپیاد شیمی، حالا جام چیه است طلاوم گیر آورده سنه، آقا عامل موفقیت شما چی بود؟ گفت که اول سب کنم کجا ما موفق شدیم، یارو را انداخته بودن از هواپیما پایین دیگه، چند تا رفته بودن هواپیما، هر کدومشون به یه اسمی رفتن، یکی هم هل دادن پا، بعد از که اومد پای بالاخره با دست پا اومد پایین، و یکی رفت جلوش گفت آقا بفرمایید شما انگیزه این که سقوط کردین از هواپیما چی بود؟ گفت انگیزه من انگیزه چیه؟ گفت پدر سوخته ای که من انداخت پایین که بود. حالا شاختی به بچه ها مردم میزنن موفقیت، اصلا آقا خلق اطفالن جز مرد خدا، نیز بالغ جز رهیده از هوا. موفقیت بازی بپن کوله دون نزنن، این کار رو بکنین دا بنده مثلا یه چرخ بخرم باش برم خونمون خوشحالم، اما آقا عامل موفقیتی که ما این چرخ رو خریدیم و رسیدیم خونمون چیه؟ حرفایان چه؟ گفت مولوی که میگه اصلا میدونی کی باید تو خوشحال باشی؟ وقتی که شهوت ده بذاری زیر پا، رقص و جولان بر سر میدان کنن، رقص اندر خون خود مردان کنن، چون رهن از دست خود دست میزنن، چون رهن از نفس خود رقصی کند. یعنی یه جوری یه چیز دیگه است این جملات، بازی آقا. این تمدن موفقیتش حالا چی میشه؟ حالا شما موفق شدید، من نمیخوام بگم این کارا بده سا ابدا، چون این کارا بد نیست، اما اینا اسمش موفقیت نیست، اینا بازی خوب زندگی است. مگه زندگی بازی نیست؟ بازی خوب است اینا. موفقیت در ازای ارتباط با حق است، چون هدف اصلی ملاک موفقیت. حالا اگه به یه جامعه تفهیم کردی آقا اگه خوش باشی موفقی، این جامعه حتما دینداری درش پا نمیگیره. شما باید این مسئله رو برای خودتون و بقیه حل کنید که ما تو این دنیا نیمدیم خوش بگذرونیم، اما آمدیم که در یک رفاه نسبی که پروردگار این عالم برای ما فراهم کرده است به معنویت برسیم. این دوتا کاملا، یعنی این اندیشه ما با اندیشه اومانیستی غرب 100% روبرو هم است. برای همین هم شما میدین ما دنیا را چقدر تغییر میدیم. ما در دین خودمون میدونیم که معتقدن زمین را اونقدر تغییر بدید که بتونید بندگی کنید. غربیه خود تغییر زمین را زندگی میدونه، هی بسازید هی تغییر بکنه خیابون اومان. چرا؟ که خوش بگذرونم. حالا چرا خوش بگذرونید دیگه؟ چرا نمیخوا؟ مقصد من خوش گذرونم، یعنی بر همین چهره زمین به شدت تغییر میکنه، تمام انرژی های بشر در تغییر چهره زمین است. به قول اون دانشمند میگه که فرهنگ دینی طوریست که انسان در آن فرهنگ تلاش میکند خود رو تغییر دهد، فرهنگ غیر دینی انسان درش تلاش میکند که طبیعت رو تغییر دهد. چرا طبیعت رو تغییر بدن؟ چه طبیعت رو تغییر بدن؟ ماورایی نمیخواد. شما اگه این ساختمان رو میسازید برای که بندگی کنی، اون چی؟ خودست. یعنی مثلا معماری مدرن چرا خیلی مهمه؟ برای این که نشون بده. شما این یه مسجد مسلم میخواد اصفهان بسازن، برای اینکه مهندسا میخوان پوز بدن پول این مردم را باش منار میسازن، که چی؟ که مهندسه فردا بگه که آقا ببینید ماشاءالله من چه مناری ساختم. این که نیومده. حالا منار بسازه که چی؟ که نفس امارش روش کنه. این منار قدیما که ببینید چرا منار میساختن، برای اینکه رهنان شما وسط مثلا یه دشت بوده است، یه بیچاره میخواست از اون دور بیاد، راه رو بلد نبوده. سر این منار آت منار اسمش چیه دیگه، یعنی جایی که نور بده، آتش روشن میکردن که مردم که از دور میخوان بیان گم نشن. حالا بفهمم اینم که من جاده خیابونای بیابونه ما هم که چراغ داره. این چه فلسفه‌ایه؟ این همون میگن که حضرت امام صادق یه بچه داشت در اسماعیل بود، این زودتر مرد دیگه. حضرت میدونستن که اون فرق اسماعیلی ممکن است درست بشه. وقتی که مرد روی کفنش نوشتن قال اسماعیل اشهد و الله اله الا الله، چون بعضی ها قلوب میکنن راجبه اسماعیلیه. حالا هر کس میمیره، حالا نمیدونم همزم هستن یا نه، مثلا حسن میمیره، رضاست میمیره، رو کفنش میرسن قال اسماعیل اشهد و الله اله الا الله، یا رو اصلا موضوع رو گم کرده. خب بابا اون منار که میساختن مال این بود که مردم تو بیابون گم نشد. حالا اروپایی ها تو حلق ما کردن که هنر اسلامی نیست که منار داشته باشه. و حالا منار، حالا چه مناری؟ حالا مسجد بنا بود که مسجد مصلا بسازیم، که اولا من نمی میدونه امام را پس خدا برای چی درست که خب یه کارش کنم، برای اینکه فرنگی ها بیان، فرنگی ها بعدشون این میدون از پرستیژ بین المللی خارج نشه، مثل مثلا میدون لندن باشه، درختاشو که بریدن که شبیه ما نباشه. درخت بود قشنگ سنتی بود، مردم می‌رفتن زیر درخت‌ها سایه بود اینا، اول درخت‌ها رو بریدن، بعدن دیگه نمیشد اینجا نماز خوند، دیگه گرمه دیگه، تو هم که خارجی‌ها بعدشون میاد که جمعه ما نماز بخونیم دیگه. بعد گفتن خب یه مسجد بسازیم، بعد اون یه جایی که ازن حالا منم کی میره دیگه اونجا. خب باش، حالا بعد که میسازن هر چی پو این با این پولا که میشد 7 8 10 تا مصلا بسازن، خرج سردر سیمانیش کردن و منارات. حالا چرا؟ برای اینکه یادشون رفته برای چی دارن میخوان مسجد بسازن. بس چه که برمی یه بار گفتم یارو خرشو گم کرده بود، صبح زودی خره نیست، با رفیقش گفت که آخوی بیا ببینیم خرمی خره ما رو پیدا کنیم. گشت تا عصر، گشت بالاخره خره رو پیدا کرد. صبح تا عصر هم تو فکرشون خر پیدا کردن بود دیگه، خره رو پیدا کردن، داشتن میمدن رسیدن به یه کوچه که نرفته بودن اون مرتبه ببینن. رفیق به رفیقش گفت این خره بگی من یه سر به این کوچه بزنم. گفت برای چی؟ گفت ببینم این خرم نیست. گفت خرده که پیدا کردی؟ گفت احتیاطی سر میزنی. اصلا یادش رفت که بابا تو خرده میخواستی، نه خر پیدا کردن کارت شده است. آقا ما مسجد میخوایم نماز بخونیم، نمیخوایم که آقای مهندس پوزش نیدونی، اینا تجسم نفس اماره است. از این مردم بنده خدا 100 تومن 200 تومن دیدن چه پول؟ من یه فقیری که دمپایش نصفش رفته است اینقدر فقیر است، ولی برای خدا پول میده که این آقای مهندس پوز بده که خوش بگذرانن. این همون کبر است. اینا خالدی نفیان با مسجد ساختن، خالدی نفیان اصلا هم شک نکن، نگون من تند شدم یا عصبانی شدم، نه پیداست، پیداست. از موضوع میخوام خارج نشیم، مواظب باشید هر حرکتی، خوب دقت کن، هر حرکتی که این انگیزه را در شما تقویت کنید که بناس خوش 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 باشی، این انگیزه روح تواضع تو را در مقابل دین از بین بره. عکسش نوا، عکسش نه، بنا نیست که تو دنیا بده 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 بد باشه. اصلا نترس، من بارها گفتم این گروه ها خیلی خوش خیالن. هر گروهی که میاد سر کار، ما پیره مرده توی انقلاب دیگه اینا را میفهمیم دیگه، هر گروهی که میاد سر کار نقشه میکشید اون جناح رو نابود نابود کنه، وقت اتفاقا اون میاد سر کار، اون که میاد سر کار یادش هست که این جناح میخواد چه کار کنه، نابودش کنه، نقشه میکشید نابود نابود نابودش کنه، و وقت اون یکی میاد سر کار. یعنی چه؟ یعنی دست من شما نیست، همینم هم دست من. این رو همچی خودمون رو ببازیم، خودتون رو ببازی که آقا دیگه خلاصیم. اصلا خلاصی تو کار نیست، بندگی یا کفر. بندگی کنی نتیجه گرفتی از بودنه، کفر ببرزی نتیجه نگرفتی از بودنت. این روحیه ای که اگه بخواید خوش 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 باشید، باید بقیه را نابود کنید تا خوش 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 باشید. همون کبر میشه، همین نابودتون میکنه. همه گرفتاری های ما این است که میخوایم هیچ مانعی برای خوشگذرانی نداشته باشیم. برای بندگی اگه بخوام بندگی کنم شما مانعی؟ هیچ که مانعی نیست. نمیشه کسی ما فوقش بر خاطر خدا با شاپ هم میجنگی، همین هم بندگی است. میدونی چی میشه؟ یعنی شاپ های نابودی خود شریخ. چرا؟ چون ساواکی ساخت که خیلی بمونه. ملت اون چنان جریه دار شد عواطفش از این بیدینی و بیحیایی ساواک که تماما شوریده. دوباره از اول این قاعده دون باشه. تو خونتو، تو تایفتو، با عیالتو، با همسایتو، با باباتو، بنای این که من باید خوشم باشه دار نگذاریم تا باش درگیر نشی. وقت حقا میپذیری، متواضع میشی، بنده میشی. اگر که بخواید خوشتون باشه، موانع را میخواید مطلقا مردارید، کبر میاره. کبر ببینید که ریشه چیه؟ خالدین فیها در جهنم و در دنیا هم چی؟ خفت. خب آیه هنوز کار دارد، میفرماد چرا اینا را به این روز انداختی؟ گفت به خاطر این که اینا شیفته لذات دنیا بودن. جمله علامه طباطبایی نیست دیگه، که میفرماد خدا فرمود دلهایتان شیفته لذات دنیا شد و با هر حقی که مخالف باطل شما بود مقابله میکردی. ادخلوها ابواب جهنم. یه خورده میگیم امیر چرا گفت ابواب؟ خب برای اینکه جهنم درها داره. حسد یه درش است، کبر یه درش است، شهوت یه درش است. مولا صدرا مفصل میگه، میگه انگار یه بار اینجا عرض کردم، گوش یه درش است به شرطی که ایمانی نباشه. پس دو جور در داری، درهایی که فقط جهنمی هست، درهای دری فقط بهشتی است میگن قلب، درهایی که میشه جهنمی باشن میشه بهشتی. میشمارد مولا صدرا 19 در میشمارد چون به استناد آیه قرآن. حالا عرض من اینست، حسد یه درست. حالا شما یه خود رو این فکر کنین که گفتم مقدمه میخوام بچینم. شما با حسد تو این دنیا چی میشید؟ تمام حال و معنا و آرامش دون از دست میدین. اگه بدونید که، اگه ندونید که همسایه یه ماشین مدل بالا خرید است، که خب هیچ راه ندون. اما اگه بدونید حسودیتون بشید، ببینید چطور ویران میشید، عالم آرام خودتون از دست میدید. روی من کار دارم. چرا؟ برای این که میخواد شما مهمتر از اون باشید. حالا یه ماشین خریده است که مهمتر از ماشین شماست. یعنی ریشه این که میخواید مهمتر باشید همون لذت بیشتره. چون میخواد خیلی خوشتون باشه. یه بار ما دیدیم یه آدمی اصلا مذهبی اینا نیست، داره داد و بیدادش در مدرسه، یعنی چه دروازه‌ایش کشور رو وا کردن این ماشینای آخرین سیستم میاد. ترجمه کردیم اینا این حرفا بهش نمیاد. ما بعد گفتیم این کیه؟ گفتن این فلانی است. گفتم از این حرفا رو گفتم مگه نفهمیدی ماشینش رو مگه ندیدی؟ گفتیم نه. گفت ماشینش BMW است، BMW مدل بالا. حالا این ماشینا رو که آوردن دیگه ماشین این مدل بالا نیست. عصبانی بود از این که خوشیش خط شده داشت. ما به خاله حالا آقا انقلابی شده سه دارت به مثلا سیاست درهای باز امپریالیستی مثلا اعتراض میکنه. حالا گوینید این آقا میخواد خوشش باشه. حالا این که یه چیزی بهتر پیدا شده است اینا ویران میکنه. من دو تا نکته اینجا دارم. اول چرا میخواد خوشش، چرا حسودیش میشه؟ برای اینکه میخواد مهم باشه، بنده نمیخواد باشه. دوم این حسادت چه بلایی است؟ میخواد بخواد جهنم تصور کنه. این حسادت آقا ویرانش میکنه. شما امتحان کنید، شما اگه خواستین بدی حسادت رو بفهمین، مثال از حالا چقدر بده، آرامش بندگی رو گاهی تو ذهنتون بسپاری خیلی راحتید. او وقت ببینید یه حسادت که بیاد چه حالتون رو خراب میکنه، آرامشتون رو، قرارتون رو، عالم ایمانیتون رو میزنه به هم. میخوام نتیجه بگیرم که این دنیاش، این دنیا آدم رو از استقرار شخصیت لذت نهایی خواستن در میاره. شما یه روانکاوی بکنی، این آدمهای خوشگذرون بدگذرون ترین آدم ها نظر درون داغونن. این جهنم داغون امروزی فردا پیدا میشه. اما چرا به این روز افتادن؟ خب پس همه حالا حسادت اینا چیکارش کرد؟ جهنمش رو شروع کرد. فردای قیامت این حسادت شدیدتر داغ نشه. میام سر یکی دیگه شهوت. فرق نمیکنه. عمده تاکیده. و این چرا میگید ابواب، درهای جهنم. به خودتون رجوع کنیم، همه ما درهایی داریم که اینها ما را اذیت میکنه. تتله و علل افعده روز قیامت همینا میاد بیرون میشه جهنم ما. تاکید من خوب از همین قد باشد. خودتون ناخون بزنید، ناخون بزنید که این درهای جهنم که متکبر توش میرد به جهت خوشگذرون چقدر در ما هست. آیه قرآن اومده است که ما را نجات بده، نمیده که قصه اونا رو بگه. خدا میدونه عزیزان، به اندازه‌ای که ما بنای خیلی خوشگذرونی داشته باشیم کبر میگیره دمون. کبر که گرفتمون دین را نمیپذیریم، بندگی را نمیپذیریم، درهای جهنم به رومون باز میشه. این دنیا و اون دنیا آشفته. نسالو که و ندهو که یا الله یا الله.